أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حالا از اون شرط رابع انشاءالله که دیگه فارغ شدیم دیگه. حالا مسئله نهم رو که شروع کرده بودیم یه بار دیگه باز بخوانیم، توی رفت و برگشت داشتیم بحث 11 ماه و 12 ماه اینا، یه خورده باز برگشتیم عقب. حالا دو مرتبه به مسئله نهم. مسئله نهم طبق عروه، لو اختل بعض الشروط في اثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول. خب این مبتنی بر همون شرط رابع دیگه، اگر برخی از شروط در اثناء حول مختل بشود قبل از اینکه داخل در ماه دوازدهم بشود، حول باطل. کما لو نقصت عن النصاب، از نصاب کمتر بشه، او لم يتمكن من التصرف فيها او عوضها بغيرها و ان كان زكويا من جنسها، خلافا للشيخ الطوسي. شیخ طوسی فرمودن که نه، اگر معاوضه بکند با یک کالای دیگری که او هم از همین زکوی هست و از جنس همین هست، مثلا گوسفندانی رو با گوسفندان دیگری معاوضه بکند، اگر این کار را انجام بده نصاب به هم نمیخوره، نصاب به هم نمیخوره، خلافا لنظرش. فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضا ستت اشهر فعاوضها بمثلها و مضا علیه ستت اشهر اخرى لم تجب علیه الزکاه بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضه. خب اگر این رو توضیح دادم که حالا این چون بیان شیخ طوسی بوده است، این رو توضیح دادن که اگر نصابی از غنم به طور مثال در نزد او بوده، شش ماه گذشته، بعد آمده اینو معاوضه کرده با همون تعداد مثلا فرض کنید که غنم، و باز بر این سری دومی هم شش ماه گذشت، در مجموع میشه یک سال، یا نه چرا ستت اشهر، خمست اشهر هم بگذرد و یه روز و یه ساعت، چون معناش 11 ماه باشه دیگه، یعنی وارد ما 12 هم بشود، مگر حالا مزار رو به همون معنی که گفتن دیگه که تلبس به جزء اخیر رو هم مثلا بگیم مزار صدق بود. بعد در مجموع بالاخره این حول شکل بگیره، بگیم لم تجب علیه الزکات. چرا؟ چون حول بر روی یک کالا شکل نگرفته، بلکه اونای گوسفندای دیگه بودن، اونای گوسفندان دیگری هستن. بل ظاهر بطلان الحول بالمعاوضه، وقتی معاوضه صورت گرفت حول باطل میشه. و این کانت به قصد الفرار من الزکا، که اگر ولو این که این به قصد فرار از زکات باشد، و از مصدر مبارکتون که بخواد فرارن عن زکات این کار را انجام، فرارن من از زکات این کار را انجام بده. خب این فقره اخیره فرار از زکات باقی مونده بود که ما باید بهش بپردازیم. در شرایع محقق حلی علیه الرحمه اونجا دارد که وقیل اذا فعل ذالک فرارن وجبت الزکات. این گفته شده است که اگر این کار رو انجام بده برای فرار انجام بده، یعنی معاوضه بکنه ببخشه هرچی، این اگر این کار رو انجام بده به خاطر فرار از زکات، وجبت زکات، زکات واجبه. لکن ایشون میفرمان وقیل لا تجب، یقیلی هم در مقابلش هست که نه واجب نیست، و هو الاظهر. جناب محقق حلی میگد و هو الاظهر، این اظهر هم همین هستش، اظهر هم همین هست که اینطور باشه. خب حالا البته شرایع رو که ترجمان المشهور معمولا در نظر میگیرن، خود این بگیم که نشانگر این هست که مشهور همین هستش. جناب فقیه همدانی، حاج عارضای همدانی در مصباح الفقیه، ایشون هم در توضیح عبارت شرایع آوردن که اولا اون قیل اول که اضافه علی ذالک فرارا وجبت الزکات، فرمان به هذا القول منقول عن السید فی انتصاره مدعیا علیه الاجماع. از سید نقل شده، سید مرتضی در کتاب انتصار و ادعای اجماع هم کرده. بعد در توضیح این وقیل لا تجب و هو الاظهر ایشون اضافه کردن الاشهر، قول مشهورتر اینه، بل المشهور علا ما فی الجواهر و غیره، بلکه اصلا نه اشهر، بلکه اصلا قول مشهور همینه، یعنی در مقابلش یه قول کم قائلی هستش. قول مشهور این طرف هستش که بگیم که لا تجب الزکات، زکات واجب نیست. محضر مبارکتون که حالا به هر حال بیانی است که اینجا وجود دارد. خب عرضم کردیم اون جلسه سابقی که البته سید در اینجا تنها نیست، بلکه دیگرانی هم هستند که همین دیدگاه رو مطرح کرده اند و گفتن که بله درست میگه سید. خب خلاصه کلام سید رو اگر ما بخوایم بگیم که ایشون چی میفرماین، حرف ایشون خلاصش همین هستش که اگر این رو معاوضه کرده باشد اموال زکوی رو به قصد فرار، به قصد فرار از زکات معاوضه کرده باشه، هدیه داده باشه، بالاخره به هر نوعی از انواع معاوضه این رو معاوضه کرده باشه و از ملک خودش خارج کرده باشد، اگر قصدش فرار از زکات باشد، این بگیم که زکات کماکان واجبه. ادعای اجماع رو هم کرده، گفته اینجا ادعای اجماع، اینجا اجماع امامیه وجود دارد در این مطلب و تا زمان خودش رو میگه که این اجماع امامیه هستش. روایاتی رو هم آورده است، استدلال کرده به برخی از اخبار که گفته از این اخبار استفاده میشود وجوب، که حالا یه اشاره به اخبار خواهیم کرد. و بعد هم نکته‌ای که فرموده است که این اخبار و روایاتی که اینجا وجود دارد، اینها از دسته اول که قائلن که اگر فرارن عن الزکات، فرارن من الزکات معاوضه بکند زکات واجب نیست، آن ما به قصد و نیت او کار نداریم، معاوضه صورت گرفت زکات ساقطه، میگد این دستهی که بفرمایید که میگد زکات واجب است، از اون دستهی که میگد زکات واجب نیست، اینا اقواست. این دسته قائل به وجوب زکات اقواست و به تعبیر ایشون اوضح و طریقاً، طریق واضح تری دارد. خب میگیم آقا بالاخره چه کنیم؟ بالاخره روایاتی داریم که میگه زکات واجب نیست، اونا رو چه کار بکنیم؟ ایشون فهمه اونا رو حمله بر تقیه میکنیم، اونا رو حمله بر تقیه میکنیم. چرا؟ بعد یه اجماع ادعای دیگری مطرح فرمودن، فرمودن برای اینکه نظر جمیع المخالفین سقوط وجوب است ولو در صورت فرار از زکات، چون نظر جمیع المخالفین این است، پس در نتیجه ما میگیم اینا حمله بر تقیه بوده، مطابق نظر مخالفین نظر داده شده. عرض نظر مبارکتون که و این اخبار دلالت، این اخبار که دلالت بر وجود میکنن هیچ جای تعویل ندارد، جای تصرف در دلالت ندارد، هیچ کارش نمیشه کرد. ما تنها کسی که داریم که اینجا مقابلش ایستاده سید، یعنی اینطور بفرمایید تنها کسی که داریم که مقابل اجماع امامی ایستاده جناب ابن جنیده، و اینم ما خیلی توجهش نمی کنیم. ما ابن جنید چی کار داریم اصلا؟ و این قول ابن جنید مسبوق و ملحوق به اجماع امامیه هستش، قبل از او و بعد از او. عرض محضر مبارکتون که این بفرمایید که اجماع امامیه هستش و این خلاصه مطلب ایشون. این مقداری که خدمتتون عرض کردم سید مرتضی علیه الرحمه این مطلب فرمودن، البته گروهی هم با ایشون همراهی کرده اند، اما این گروه اینطور نیست که مثلا بگیم که یک جماعت زیادی رو تشکیل میدن که در حدی که بخواد مشهور این چنین باشد، گرچه بعضی ها حتی این رو هم ادعا کرده اند که مثلا اون قول هم مشهور هستش، ولی به هر تقدیر در حال همراهانی هم دارد. خب این خلاصه قول سید مرتضی. من قبل از این که حالا روایاتی که اینا مدعیش هستن اینا رو عرض بکنم، یه نکته رو بگم و اون این که حواستون باشد ما این طرف ادله‌ای داریم که ازشون به خوبی استفاده میشه، ولو فرارن هم باشد زکات ساقطه. ما ادله سقوط داریم، سید مستان توجه داشته است به اینکه ادله سقوط داریم. یعنی میخوام بگم این فکر نکنید اینور دستمون خالیه فقط داریم از تلق استفاده میکنیم، نه، ادله ای داریم که به صراحه میگن که آقا زکات ساقطه، وجوب ساقطه، دقت میکنید. لذا میخوام بگم اینورش خیالتون راحت باشه، اینور دلیل داریم، تمام الکلام در ادله اون طرفه، اونا رو چه کارشون بکنیم و چطور جمع بکنیم. خب اینجاست که اجتهاد خودشو نشون میده که ما چطور بین این ادله جمع بکنیم. حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون روایاتی که ایشون مدعی هست و مطرح میفرماید، یه چند نکته رو عرض بکنیم. و اون این که ایشون ادعای اجماع میکند، ادعای اجماعش مورد پذیرش نیست، نمیتونیم ادعای اجماع ایشون رو بپذیریم. هذا اول. ثانیاً بر این که ادعای تقیه‌ای بودن روایات سقوط رو میکند، به چه باز بشه مبتنی بر چه ادعایی؟ مبتنی بر این ادعاست که جمیع المخالفین نظرشون این بوده، فلذا اون روایت که میگه ساقط میشه موافق با نظر جمیع العامه هستش. نه، اینم ثابت نیست، اینم ثابت نیست. از بررسی فتاوای مشهور اهل سنت به دست میاد که در میان اهل سنت هم این اختلاف نظر وجود دارد. مثلا فرض فرمایید که از جمله کسانی که قائل به سقوط وجوب بودند، که ایشون میگه که روایاتم مطابق عامه است، بله، خب از عامه داریم کسانی مثل ابو حنیفه و شافعی، اینا قائل به بفرمایید که عدم وجوب بودن، همچنان که شیعه اینطور میگه، مثل اکثر شیعه اینطور میگن. اما از اون ور قائل به وجوب هم داریم ما، در میان اهل سنت قائل به وجوب هم هستن که مالک باشد و احمد ابن حنبل باشد. اشکال نکنید که اگر اشکال هم میکنید اشکال به جایی است، و اون این که خب آقا اینایی که میگید اینا که متأخر از زمان صادقین علیهم السلام هستن. یکی از اشکالاتی که احیانا وجود دارد گاهی اوقات مثلا میگیم آقا این کلام از امام صادر شده و میخوان حمله بر تقیه بکنن، میگیم چرا هم بر تقیه میکنید؟ بعد میگن مثلا فرض فرمایید چون فلان فقیه اهل سنت اینطوری میگه. خب بابا این فقیه اهل سنت 100 سال بعد از امام صادق بوده، امام صادق که به پیشواز نرفتن که تقیه بکنن، چون 100 سال بعد یکی میخواسته بیاد از اون تقیه بکنن، که ما هم نمیخوایم دچار همچین آفتی بشیم. الا اینکه این اختلاف فتوایی که میان فقهای بزرگ اهل سنت هست، این امر ریشه داریه، این که خلق الصائکه نیست، که نشون میدهد اهل سنت همشون یک کلام و یک صدا نبوده اند در این مسئله. اینقدر میخواین چه عرض کنم؟ همین ابو حنیفهی که قائل به عدم وجوب است، و از قضا در زمان امام صادق هم بوده، خب شما فکر کنید این در زمان خودش یه رأی ساعد و رائجی داشته. ما سابقا هم عرض بکردیم، میگفتیم فقط این نیست که فقیه اهل سنت باشد، به نوعی باید حکومت هم رو قبول داشته باشه، تقیه خورده ای شکل بگیره، دقت میکنید چه از از قضات. مثلا خب ابو حنیفه کسی است که شلاق خورده به وسیله خلیفه زمان خودش، مطرود بوده من خدا، این نبوده که شما فکر کنید مثلا خیلی الان نه همه میخواستنش رو مثلا فرد، نه اینطور نبوده، نه بعدها خب حالا مطرح شدند و چیزهای از این قبیل. به هر تقدیر ما میخوایم بگیم که اونچنان که استفاده میشود این است که اهل سنت هم یک دست نبوده اند، ما مشرف که میشیم به بفرمایید که حجاز، مکه و مدینه، اونها که مشرف میشیم، گاهی انسان اگه اطلاع نداشته باشد گمان میکنه فقط ما شیعه هستیم که تکتف نمی کنیم. حتی گاهی افرادی هستن که خود همچی ضعف دارن، ضعف نفس دارن، ضعف شخصیت دارن، اینا از ترسشون میخوان تکتف بکنن که جایز هم نیست، این جایز نیست، تکتف جایز نیست، تقیه اینجا نداریم. عرض مثلا تو اینکه تکتف، مگر دیگه بحث مرگ مطرح باشد از گرفت، وگر در حالت عادی همون فقهایی که میگن شما همراهی کنید با نماز جماعت اهل سنت، ولی میگن تکتف نکنید، خب حالا اونجا کسی میگه اینطور فکر میکنه، در حالی که اینطور نیست. شما وقتی میرید اونجا میبینید که جماعت زیادی هم حتی این تکتف نکردن. اگر ناشی باشد انسان فکر به نام شیعه است، شیعه نیستن، مثلا عمانی ها خوارجن، عبازیان دیگه، عربان عمان، نه خوارج عبازی هستن اینا، به خیلی هم به تا رفیقی مبارد کردیم که در گذشته پدران اون با هم چنگیدن، تا پدران فکری منظور عرب مصدر، ولی حالا با عرب فکر شد عرب مصدر کنیم که نه خوارج عبازی هستن، نه تکتف نمی کنن، دست باز نماز میکنن، عمانه هم اصلا خیلی هم مخترم هم اونجا برای خودشون موقعیتی هم دارن، دست باز نماز میکنن. یا حالا سابقا قبل جنگ یمن که یمنی ها هم حضور پیدا میکردن در حجاز و اینها، هم زیدی ها اینا هم تکتف نمی کنن، زیدی هم تکتف نمی کنن. عرض مثلا مبارکتون که میخوام بگم عرب های غیر شیعه هم، عرب های غیر شیعه هم عرض مثلا مبارکتون که زیادن که تکتف نمی کنن. منظور میخوام بگم وقتی شهر شلوغ شد، وقتی شهر شلوغ شد خیلی کارا میشه کرد. من ادامه ضرب المثل نخوندم دیگه، از مثل که به هر حال اینطوری میشه، خیلی نگران در بین اهل سنت هم، در بین اهل سنت هم از منظر مایستون که این یه رأی نبوده است که کل فل کل نظرشون همین باشه، نه مختلف بوده، آراء مختلف بوده، دیدگاه ها مختلف بوده از منظرتون که پس دیگه تقیه معنا نداشته. تقیه امام چرا حتما از یک گروه خاصی مثلا باید اینجا تقیه، نه تقیه معنا نداشته است اینجا، مثلا حمله بر تقیه درست نیست، این محمل مناسبی ما برای تقیه نداریم. اگر بخوایم کاری انجام بدیم باید رو همین اجوان کردیم، اجوان که رد کردیم، فقط ما رو روایات باید کار بکنیم، یا روایات ببینیم که به لحاظ سندی دلالی مخدوش هستن نیستن از این جهت. اگر هم خدشه سندی و دلالی مطرح نبود، اون وقت است که دیگه بریم سراغ جمع عرفی و بخوایم جمع عرفی رو اینجا مطرح بکنیم. البته مرحوم آیت الله حکیم ایشون نظر مبارکشون این هست که ما به سراغ، بله اگر عبارتشون رو پیدا بکنم، ما به سراغ تقیه نمیریم. حالا از عبارتشون اینه، فرمات و اما ما ذکره و سید من حمل نصوص، من حمل نصوص نفی علی التقیه فغیر ظاهر، این ظاهر نیست که ما نصوص نفی را، این نصوص نفی وجوب را، سقوط وجوب را بخواهیم بر تقیه حمل کنیم، این ظاهر نیست. چرا؟ میفرمون اذ الحمل علی التقیه و نحوه من المرجحات انما یصار الیها بعد تعذر الجمع العرفی وقد عرفت امکانه. تقیه از مرجحاته، ما بعد از که نتوانیم جمع عرفی بکنیم میریم سراغ مرجحات، اما اگه توانستیم جمع عرفی بکنیم سراغ مرجحات نمیریم. من سابقا شاید بارها تو بحث اصولمون البته عرض کرده باشم که جناب شیخ اعظم انصاری معمولا سراغ سند نمیره، اصلا کار خیلی سند نداره، همش با دلالت کار میکنه، یعنی اون قدرت و سلطنت خودشون میخواد همش با دلالت کار میکنه. دقت میکنید چه حتما این برای ماها افراد ناتوان و عاجزه که اول از همین سراغ سند، سند رو بگیشونی شلش بکنیم، خب الحمدلله دیگه اصلا دیگه بررسی دلالی لازم نیست که خیلی هم آکبندیش به هم نخوره، هر مثلا دیگه به مغز اون فشار هم نمیاریم که رو دلالت کار کنیم، سند که چرا بلش کن دیگه برو اصلا دیگه. بله برتقده مراد این هستش که ایشون میگن آی تقیه و اینها مرز مرجحاته، در صورتی که ما سراغش میریم که جمع نتونیم بکنیم، اما اگر توانستیم جمع بکنیم ما سراغ مرجحات به این شکل عرض محضرتون که نمی رویم. خب این پس حالا تقیه رو ایشون به این بیان مطرح فرمودن، لکن عرض کردم حالا قبل از این که اصلا بحث به اینجا برسد، اصلا تقیه اینجا نمیشه اثباتش کرد، تقیه رو نمیشه اثبات کرد. آقا تقیه که یه ادعایی نیست که بگیم آقا یه بی خفیف المعونه‌ایه بگو تقیه، نشد که، آقا باید قابل اثبات بشه، دقت میکنی چه باید زمینه داشته باشه. حالا اثبات هم که میگم نه یعنی قطعا اثبات بشه، لااقل باید زمینه داشته باشه، اما وقتی تقیه زمینه ندارد چجوری شد داره تقیه کرد، دقت میفرمایید؟ فلذا از این حیث تقیه هم نمیشود که پذیرفت. عمده ما ایم و این روایاتی که اینجا مطرح هست، روایات که اینجا چهار تا روایتی هست که اینجا مطرحه، ما همین روایات رو باید ببینیم که چه کارش باید بکنیم. روایاتی که اینجا مطرح هست، حالا یکیش هست که دلالتاً خیلی خوبه، خیلی دلالت واضح و روشنی دارد، میتونیم بگیم صریح در مطلب هستش، اما سه تا روایت دیگر هست که اونا دلالتاشون خیلی مشعشع نیست. ها؟ اون روایت اولایی که اینجا مطرحه، خب البته به لحاظ سند دلاتش خوبه، تا به لحاظ سند یه مقدار اینجا کار پیچ میخوره. من اول روایت رو بخوانم. بله، از محضر مبارکتون که جناب شیخ با اسناد خودش از علی ابن الحسن ابن فضال، از محمد ابن عبدالله، از محمد ابن ابی عمر، عن معاویه، عن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یجعل لأهله الحلی، این زینتالاتی برای اهل خودش قرار میده. الا ان قال قلت له فانه فر به من الزکات، به این وسیله از زکات میخواد فرار کنه. فقال ان کان فر به من الزکات فعليه الزکات، از این دلالت واضح تره، هیچ جای توجیه نداره. و ان کان فر به من الزکات فعليه الزکات، و ان کان انما فعله، بله، و ان کان انما فعله لیتجمل به فلیس علیه زکات. اما اگر نه، قصد فرار نداشته، قصد تجمل داشته، ما میخواستیم که خانوادمون بالاخره خورده جمیل بشه، از این وضع خارج بشه. عرض مقدر مبارک است که اگر قصد تجمل و زیبا شدن داشته است، این بگیم که نه، مانعی نداره، زکات ساقطه. اما اگر قصد فرار داشته است، ما بگیم که این نه، بفرمایید که زکات بر او واجب است. خب، در اینجا روایت عرض میکنم به لحاظ دلالت خیلی دلالت خوبی داره، الا اینکه خدشه سندی که در اینجا ممکن هست که مطرح بشود، این جناب محمد ابن عبدالله هست که در اینجا هست، که بود که عن محمد ابن عبدالله، عن محمد ابن ابی عمر، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله. جناب محمد ابن عبدالله این رو به هر حال به تعبیر مرحوم آیت الله خویی، این اسم محمد ابن عبدالله مردد بین ثقت و ضعیف و المجهول، مردد هست، ما نمیدونیم که چجور هست. یعنی محمد ابن عبداللهی که مطرح هست در طبقه مشایخ ابن فضال، چون ابن فضال از محمد ابن عبدالله نقل میکنه دیگه، در طبقه مشایخ ابن فضال محمد ابن عبدالله ما سه نفر داریم، یکیشون محمد ابن عبدالله ابن زرارت ابن اعین هستش که این ثقه است، خوبه ها، یکیشون محمد ابن عبدالله ابن مهران هست که اینم شخص شناخته شده است، دارای کتاب هم هستش، اما نجاشی درباره اون میگه کذاب غال، که کاملا هم شناخته شده است، مثلا مارکتو که من یعرف المجرمون به سیماهم، اصلا کاملا شخص مشهور و معروف، بله، کذاب غال، اینم که هیچ، پس اینم که بگیم ضعیف. یکی دیگه شون مجهوله، عرض محضر مارکتون که البته داره کتابی هم هست، اما توثیقی نشده، تضعیفی هم نشده از که محمد ابن عبدالله ابن عمر هست، شخصیتی است که این مجهول در مقابل معروف قرار نمیگیرد، مجهول یعنی از حیث وساقت و عدم وساقت مجهوله، وگرنه خودش شناخته شده است، صاحب کتاب هم هستش، کتاب هم دارد، دقت میکنید، اما توثیقی نشده، تضعیفی هم نشده است، فلذا میگن مجهوله. من مال خوی میگن که این بین این سه نفر مردده، چون مردد هست بین این سه نفر، فلذا این سند مخدوشه. بعد خود مرموهای خوی، حتی الان یه بحث دیگه هم دارن که نمیخواد دیگه بهش بپردازیم، اما خود مرموهای خوی بعد شروع میکنن توجیه کردن این شخص، توجیه کردنش، و اون این که میگن که لکن ظاهر این استش که منظور همون محمد ابن عبدالله ابن زرارت ابن اعین باشد که ما این رو موثق میدانیم. ها؟ میگیم چرا شما ایشون موثق میدانید؟ چرا موثق میدانید؟ توثیق خاصی در بابش دارید؟ ایشون میگن لااقل من اجل وقوعه فی اسناد کامل زیارات، یعنی وجه اینی که این رو قبول کردن و موثق دونستن از باب وقوع اسم این آدم است در اسناد کامل و زیارات. قد میکنی چه عرض بکنم که خب میدونید که اون با اون بیانیه ای که مرحومت الله خویی در اواخر عمر شریفشون صادر کردن از این نظر برگشتن، فرمودن نه آقا ما این نمیتونیم اینطور مطرح بکنیم، ما این دیدگاهی بود که ما اشتباه کردیم، نه کسی اسمش در اسناد بفرمایید که کامل و زیارات باشد این کفایت نمی کند که از محضرتون که بفرمایید که به هر حال محضر مبارکتون که این ثقه حساب بشه. البته حالا باز شواهد دیگه هم میارن، ولی منظور میخوام بگم که خدشه سندی خیلی حل نمیشه، خدشه سندی حل نمیشه مضافاً بر این که اعازمی و بزرگانی اینجا محضر مبارکتون که آمدن مناقشه سندی کردن و این روایت بلاز سندی چی آقا نپذیرفتن. اما بعد از اون روایات دیگری داریم که اینا البته از حیث دلالت به وضوح این دلالتی که عرض کردیم نیست. عرض محضرتون که بله دیگه حالا من اون روایات رو نخوام بخونم، اجمالا نستش که اون روایتش که بلاز دلالی خوب بود همین بود که بفرمایید که این مشکل سندی دارد و قابل استناد نیست. خب حالا تمام کلام در چی بود؟ ما ادعا رو گم نکنیم. ادعای سید این نبود که ما روایاتی داریم که این روایات در باب این است که اگر فرار از زکات صورت گرفت پس زکات واجب است و ساقط نیست، ها؟ بلکه ادعایشون بالاتر از این حرفا بود. میگفت این روایات اقوا هستند از روایات گروه اول، اوزه هستند از روایات گروه اول. ما میگیم این ادعایشون هم باطله، این ادعایشون هم باطله. ما در گروه اول روایاتی داریم که هم به لحاظ دلالت خوبی دارن، هم به لحاظ سند خوبی دارن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فلزا اینی که شما میفرمایید اینطور نیست، از قضا عکس اینه، از قضا خلاف این هست. خلافش هم مثلا فرض بفرمایید که از جمله روایاتی که وجود دارد اینجا من حالا بخوانم، محضر مبارک یکیشو من خدمتتون بخونم، حالا یکیش هم اینجا هست، حالا اینا روایت خوبیه، حالا یکیشو اینجا بخونم. روایت این است، صحیحه عمر بن یزید، حالا عمر ابن یزید قال بخیر. البته صحیحش نه، غیر صحیح دارن. بله صحیح عمر ابن یزید. بله ما بله ما دیشب بعد از مدت ها ناپرهیزی کردیم تلویزیون تماشا کردیم، از محضرتی که بعد هم اون خبری که قبل از درس صحبت بود رو دیدیم و اینا بالاخره مشغول شدیم، از محضرتی که هم این که شبکه قرآن آقای داشت صحبت میکرد، بعد در مورد خب بالاخره حضرت ام البنین و بالاخره ایام رحلت ایشون و فراینها و بعد فرزندان ام البنین که نام برد آخرش عثمان بود، یه دفعه تا گفت عثمان مجری جا خورد، یه دفعه میگم که برق بگیرد عثمان است. اول خیلی با احساس داشت همراهی میکرد، مثلا بله مثلا ابل فضل عباس و کیو کیو عثمان چی شد، گفتم این نظر مجری اصلا برگشت نفر به ام البنین، قبلش خیلی نظر مثبت نظرش برگشت عثمان چی کام کنه اهل محضرتون که حالا باید تقدیم. خب اینا اسامی عربی بوده، اینا بعضی اهل سنت کنونی هم که سوادی هم ندارن از اشکالات میکنن که اگر شما میگید ائمتون مخالف بودن پس تو اسم بچه هاشون این بوده است. اولا ائمه کثیر الاولاد بودن، اینقدر بچه زیاد بوده است که دیگه لقد اسم باید میذاشتن دیگه. ثانی هم بر این که این اسامی عربی بوده، هنوز این حالت علم رو پیدا نکرده بوده، هنوز این شکل رو تو ذهنها پیدا نکرده بوده که اون بنده خدا میگفتش که دمر دومی میگفت این اگر آدم خوبی بود که اسمش این نبود، دقت میکنی؟ اصلا این اسم خودش یه فحشیه، مثلا اگر آدم خوبی بود که اسمش این نبود، دقت میکنی؟ این نه اینطوری اسامی عربی اون زمان رایج بوده، اون اون زمان رایج بوده، این اسم مال او نبود است که ملک تلقه او نبوده، ولی بله به مرور زمان آرام آرام اسم ویژگی فرقه ها و مذاهب و اینا اینطوریه که در اقلیت باشن، آرام آرام اسامیشون هم به هم نزدیک میشه، فضای ذهنیشون هم آرام آرام این اسامی از میان شیعه رخت بربست، بگن در اوائل هم اینطور نبود وجود داشت. بگذاریم حالا بر صحیح عمر بن یزید قال قلت بله ما سر اسمی من خدا اینقدر معطل شدیم. بله صحیح عمر بن یزید قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل فر بمالهی من الزکات فاشترا بهی ارضا او دارا علیه شیئون فقال لا. چقدر دلالت واضحه، دلالت چقدر واضحه، سندم صحیح هست، سند هیچ جای خدش نداره، دلالت هم به این واضحی حتی ادامه دارد روایت از محضرتون که لا نخیر هیچ. در ذیل روایت یه نکتهی بیان شده است که اون نکته هم نکته خوبی است که ما از اون نکته هم میخوایم استفاده بکنیم. در ذیل روایت گفته است که و ما منع نفسه من فضلهی اکثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه، اون مقداری که خودش رو محروم کرده از فضل این امر، این بیشتر از اون مقداری است که محروم کرده است و ممنوع کرده است و منع کرده از حق اللهی که در این شکل گرفته بود. در روایت دیگری که الان من حالا دارم چرا پیداش نمی‌کنم اینجا تو این کاغذ باشم داشت نیست، حالا باز اگر شد بدن باز بخونم براتون. در روایت دیگر اینم معنا کرده است، یعنی باز اینو توضیح بیشتر داده است که اینی که این آدم زکات رو به پردازه یه خواهی ثواب زیادی میبره، ثواب زیادی میبره، این به خیال خودش زرنگی کرده، برای فرار از زکات آمده مالش رو معاوضه کرده که زکات نپرده، فرارن ها، فرارن من از زکات این کار کرده. این عقلش نرسیده که اون که میگفت که ارمحضر العقل ما عبده به الرحمن و اکتسر به الجنان، اینجاست ارمحضر، چون که این عقلش نرسیده است که بابا تو اون ثواب عظیمی که خداوند به تو میداد بابت زکات از او خودتو محروم کردی برای اینکه حالا یه مقداری از اموال دنیاوی رو بخوای حفظ بکنی. میگه این بنده خدا ضرر اصلی رو کرده، میگه که نزنش خدا زدتش، اما این ضرر اصلی رو کرده، ضرر اصلیش همین استش که آمده اموالش رو معاوضه کرده. ببینید یه وقت کسی قصد فرار نداره، خب مال خودش، الناس مسلطون علی اموالهم، اموالش رو خرید فروش کرده چه کرده، اینجا محل بحث نیست. نه کسی که نه اصلا تعمدن فقط برای اینکه زکات ندهد این کارو کرده، میگه این اشتباه داره میکنه، اشتباه میکنه، زکات لازم نیست بپردازه، ولیکن این اون جریمه هر شده، مجازاته رو شده، مجازاتش هم همین استش که اون ثوابه گیرش نیمده. خب این تعلیل حاجا چند نکته توشه، یکی آکد میکند صراحت روایت رو در عدم وجوب زکات، نکته دیگر چی آقا؟ نکته دیگر این است که این کمک ما می کند به جمع میان این دو دست روایات، بر این که بگوییم که اگر زکات بپردازد مستحب است، یعنی بگیم وجوب زکات ساقطه به خاطر روایت دست اولا از اون هم روایت خواندیم، اما به خاطر وجود روایت دست دوم، به خاطر وجود دسته دوم ما بتونیم بگیم آقا استحباب دارد پرداخت زکات. خود این ذیل به این مطلب آقا کمک میکند، به این جمع از کمک میکند. خوب با من باشد آقا، اگر این ذیل هم نبود یکی از طرق جمع همین بود که ما بیام جمع بکنیم به این شکل بگیم آقا یه دسته میگد واجبه، یه دسته میگد واجب نیست، اون دسته که میگد واجب نیست اقواست، اقواس سندن و دلالتن، از در دسته که میگه واجب است دقت میکنی چی عرض میکنم، طریق جمعش هم همین باشد که بگیم آقا چی، آقا بر استحباب، اونایی که میگن که ثابته فیه زکات علیه زکات، اینا از نظرتون که داله بر استحباب باشن، اصل ثبوت رو میخواد بگه ثبوت، این ثبوت استحبابی باشد دقت میکنین، این جمع به این شکل به استحباب جمع بشود. ولی میخوام بگم که این حتی اگر مؤیدم نبود، اما این مؤید بیشتر به ما کمک میکنه، که اینجا بحث ثواب مطرحه. پرداختن زکات خودش یه امری است که برای چی ثواب مترتب می‌شود. به نظر میاد که پس اینجا ما حمل بکنیم بر استحباب، همچنان که بسیاری از بزرگان همین روش رو داشتن و در اینجا اینو حمل کرده اند بر استحباب و گفتن اینجا استحباب وجود دارد. خب محضر مبارکتون که مرحوم آیت الله خویی اینجا بیانی دارد، ما وقتمونم تمام هست، من فقط سریع بیان ایشون رو بخوانم از محضر مبارکتون که، یا اینکه نخوانم دیگه وقت گذشته چون توضیح لازم داره، ان شاء الله باشه در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.